ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در رابطه با تهدید گروه انشعابی طالبان که از ایران حمایت میشود. وزارت داخلی افغانستان اقدامات جدی را برای کاهش جرایم پیش گرفته است. برنامه هفته‌وار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته تا فعالیت حکیم الکوزی را متوقف و تحت پیگرد قانونی قرار داده شود. وزارت داخله افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 193 تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جرمی در کابل دستگیر کرده. سویدن دوسیه تحقیقات در مورد ترور حل ناشده اولف پالما صدر اعظم سابق آن کشور را مسدود ساخت. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته است توزیع ادویه توسط حکیم الکوزی را متوقف ساخته او را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. احمد جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
نظر همگی به این بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
آقای عثمانی همچنان گفت با 6 شرکت تولید اکسیژن یک توافقنامه امضا شده است تا برای نیازمندان بیماری ناشی از ویروس کرونا اکسیژن لازم رسانیده شود. وزارت داخله افغانستان امروز اعلام کرد که در یک هفته گذشته 193 تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جنایی در کابل دستگیر کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفت تنها در یک هفته گذشته برای دستگیری افراد مظنون به جرایم در کابل در 100 محل عملیات صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شماری از باشندگان کندوز میگویند برای تشخیص و معالجه ویروس کرونا شفاخانه خاص در آن ولایت وجود ندارد. با گفته آنها نمونه های اخذ شده برای تشخیص به کابل یا بلخ ارسال می شود و تعیین نتیجه آن بیش از یک هفته وقت می گیرد. یک باشنده کندوز برای رادیو آزادی گفت
مګر وینم ورکو بعد وینم دلته متزر پر سر د نتیجې له سترکل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې شفاخانه کې شفاخانه کې بستر وي.
با گفته این ریاست آنها با کابل صحبت کردند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت مرکز خاص تشخیص و معالجه ویروس کرونا در ولایت کندوز ایجاد خواهد شد. ریاست صحت عامه کندوز همچنان گفته است نه تنها باشندگان این ولایت بلکه باشندگان مناطق دوردست بدخشان که در مناطق خود به مراکز صحی دسترسی ندارند برای معالجه به کندوز می آیند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس انستیتوت ملی حساسیت و بیماری های ساری ایالات متحده آمریکا میگوید بیماری ناشی از همگیری ویروس کرونا خطرناکترین در تاریخ جهان است. دکتر آنتونی فاوچی دیروز 9 جون همچنان هشدار داد که تا ختم این همگیری هنوز راه طولانی در پیش است. این در حالی است که سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است. مارکوس اسپینال رئیس بخش بیماری های ساری آمریکا در سازمان صحی جهان گفت
وضعیت طور است که آمریکای لاتین به خاطر آمادگی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وقت کافی داشت، اما اکنون به وقت زیاد نیاز است تا جلوی گسترش این همگیری گرفته شود. کن ساختن سرعت گسترش این ویروس هم به وقت زیاد نیاز دارد.
بر اساس آمار رسمی در حال حاضر بیش از 7,268,000 تن در سرتاسر جهان با ویروس کرونا مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن 411,350 تن بوده است. سویدن دوسیه تحقیقات در مورد ترور حل نشده اولف پالما صدر اعظم سابق آن کشور را مسدود ساخت. اولف پالما در سال 1986 میلادی در شهر استکهلم پایتخت سویدن به ضرب گلوله کشته شد. کریستر پترسون سارنوال ارشد این قضیه امروز گفت:
ما امیدوار بودیم که بخش کریمینال تکنیک یک نتیجه روشن به ما بدهد، اما آنها میگویند با شیوه های امروزین احتمالاً امکان ارتباط اسلحه و صحنه جرم وجود نخواهد داشت. باید ما با شواهد جرمی که در زمان وقوع قتل تامین شده بود کار کنیم.
به گفته آقای پترسن دوسیه تحقیقات به خاطر آن مسدود می شود که ستک انگستروم مظنون اصلی این قضیه در سال 2000 میلادی درگذشته است. ترور اولف پالما سویدن را تکان داد، کشوری که یکی از کمترین میزان جرایم را در سطح جهان دارد. با این حال تحقیقات در مورد ترور اولف پالما از همان ابتدا مملو از اشتباهات بود. و خبر آخرین که مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا نخستین آمریکایی آفریقایی تبار را به حیث رهبری یکی از بخش‌های خدمات نظامی آن کشور تایید کرد. جنرال چارلز براون با اکثریت آرا تایید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقرر جنرال چارلز براون را به حیث لوید دیستیز قوای هوایی ایالات متحده آمریکا یک روز تاریخی برای مردم آمریکا خوانده است. منتقدان دونالد ترامپ را به دامن زدن تفرقه نژادی متهم می کنند، اما ترامپ این اتهامات را قویا رد کرده است. آمریکایی های آفریقایی تبار حدود 13% جمعیت ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزارت داخلی افغانستان می گوید اقدامات جدی را برای محدود ساختن جنایات و جرایم روی دست گرفتند. یک گروه انشابی طالبان که از سوی ایران حمایت می شود خواهان صلح نیست. اگر این خبر واقعی باشد عواقب آن چه خواهد بود؟ یک دلیلگر می گوید:
اگر گروه انشابی به وجود بیاید در او صورت ادرس صلح تقسیم می شه، جنگ ادامه پیدا می کند.
وزارت صحت افغانستان از وزارت داخله خواسته که حکیم الکوزی را به ارگانهای عدلی معرفی کند. حیدری وجودی، شاعر و نویسنده شناخته کشور، از جهان چشم پوشید. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید:
شادروان حیدری وجودی استاد علم و ادب بود و در عرفان نظری و عملی جایگاه بلند داشت.
در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
اشتغال لازمه زندگی بشر است. اشخاص دارای معلولیت، اونا هم نیازمند کار و اشتغال می شود.
و همچنان در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت داخلی افغانستان می گوید که تلاش ها برای مبارزه با جرایم در شهر کابل افزایش یافته است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت هفته گذشته در شهر کابل بیش از 100 عملیات علیه تبهکاران اجرا شده و نزدیک به 200 تن بازداشت شدند. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان وزارت داخله را ناکام خوانده و گفته که میزان جرایم جنایی در شهر کابل هنوز بسیار بلند است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده.
وزارت داخله به تبهکاران و سارقان هشدار داده که اگر دست از تبهکاری بر ندارند بازداشت و یا کشته خواهند شد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در یک هفته گذشته در شهر کابل 103 عملیات اجرا شده و 193 تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی بازداشت شدند. او گفت که تلاش‌های نیروهای مشترک امنیتی در کابل افزایش یافته و مجرمان یا بازداشت و یا کشته خواهند شد.
ما برای هیچ کسی، با هیچ مجرم و با هیچ فردی که او خواسته باشه امن نظم آمن اخلال بکنه و در مقابله با پلیس قرار بگیره مراد نمی کنیم و هشدار پلیس برای مجرمین نیست که یا دست از این اعمال خود بردارن یا قطعا دستگیر میشن و یا در مقابله با پلیس کشته میشن.
با گفته آقای آریان، فرماندهی نیروهای مشترکی که به تازگی ایجاد شده دستاوردهای خوب در زمینه جلوگیری از انتقال سلاح غیرقانونی، دور کردن فیلم‌های سیاه از شیشه های موتر و ضبط وسایط غیرقانونی داشته است. طارق آریان میگوید که در امر مبارزه با فساد و اصلاحات تشکیلاتی در سطح وزارت داخله نیز کارهای مهم صورت گرفته و با پرداخت معاشات از طریق سیستم بایومتریک حضور پلیس خیالی در صفوف نیروهای امنیتی صفر شده است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که باشنده های شهر کابل از افزایش موارد سرقت های مسلحانه و جرم های جنایی سخن میگویند و موجودیت فساد در صفوف پلیس نیز به عنوان یکی از نگرانی های جدی مطرح است. حجت الله خردمند، نائب منشی ولسی جرگه، نیز میگوید که وزارت داخله در امر مبارزه با فساد، اصلاحات تشکیلاتی و جلوگیری از جرایم در شهر کابل دستاورد خاص نداشته و ناکام است.
متاسفانه وزارت داخله ناکام است و این کنفرانس های خبری بجز فریب دادن مردم دیگه هیچ چیزی بوده نمیتونه. ما هر روز در کابل شاهد جرایم جنایی در گوشه و کنار کابل هستیم. وزارت داخله در این راستا کاملا ناکام است. فقط یک چیزی که موفق هستن چک پوینت در داخل شهر ایجاد بکنن، بس خلاص.
پیش از این رهبری وزارت داخله به آمرین حوزه های امنیتی شهر کابل هشدار داده بود که اگر رویداد ترور افراد با استفاده از موترسایکل در مربوطات حوزه های امنیتی صورت گیرد، آمر همان حوزه سبکدوش خواهد شد. سخنگوی وزارت داخله میگوید که این امر حالا نیز نافذ است و مسئولان حوزه های امنیتی باید برای جلوگیری از رویدادهای جرمی و جنایی هیچ غفلت و کوتاهی نداشته باشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک گروه انشابی طالبان که روابط نزدیک با ایران دارد، با تلاش‌های صلح برای خاتمه جنگ بیش از 18 ساله افغانستان مخالفت می‌کند. گفته می شود که رهبری گروه طالبان که در پاکستان به سر می برد از برقراری صلح حمایت می کند. اما در این میان برخی از قماندانان تندرو این گروه خواهان رژیمی هستند که از سال 1996 تا سال 2001 میلادی در افغانستان حاکم بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
از میان طالبان یک گروه انشابی که با روند صلح مخالفت دارد، خود را حزب ولایت اسلامی می نامد. این گروه زمان از میان طالبان رای خود را جدا ساخت که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. منابع استخباراتی غربی می گویند ایران از این گروه انشابی طالبان حمایت می کند. تا هنوز روشن نیست که رهبری این گروه را کی به عهده دارد و این گروه دارای چند عضو است. آنتونیو گیوستوزی، کارشناس ارشد انستیتیوت سلطنتی رویل در لندن، میگوید به نظر می رسد که گروه انشابی طالبان در ایران مستقر است. به گفته او این گروه هنوز در مراحل جدید ساختاری قرار دارد. قوت نظامی و رهبری آن تا هنوز معلوم نیست و نه هم رسما تا کنون اعلام موجودیت کرده است. آقای گیوستوزی هم این را تایید می کند که در میان رهبری طالبان برخی از قماندانان این گروه با روند صلح مخالفند و با ایران روابط نزدیک دارند. به گفته او یکی از این قماندانان سراج الدین حقانی، معاون گروه طالبان است که از آغاز مخالف روند صلح بود. اما در مقاله‌ای که در ماه فوریه امسال در روزنامه نیویورک تایمز از سوی حقانی به چاپ رسید، از روند صلح حمایت شده بود. آمریکا بر حقانی $10 میلیون جایزه اعلام کرده. گیوستوزی میگوید سراج الدین حقانی از سالهای زیاد رابطه نزدیک و خوب با پاکستان و عربستان سعودی داشت، اما در این اواخر زمانی که دریافت پول از سوی اسلام آباد و ریاض برای او متوقف شد، حقانی با ایران نزدیکی اختیار کرد. از میان قماندانان دیگر گروه طالبان که حامی روند صلح نیست، یکی هم ملا قیوم ذاکر است. ملا ذاکر و ابراهیم صدر رهبری طالبان تندرو را به عهده دارند. ابراهیم صدر با 8 تن از قماندانان دیگر گروه طالبان در 2018 میلادی از سوی وزارت خزانه آمریکا در لیست تروریستان بین المللی شامل شد. وزارت خزانه آمریکا در آن زمان گفت که ایران با ابراهیم صدر کمک مالی می کند. استخبارات افغانستان می گوید که ایران از آن ده اعضای انشابی گروه طالبان حمایت می کند که با ابراهیم صدر نزدیکند. با این گروه انشابی گروه محاذ فدایی هم روابط خوب دارد. اختلافات میان رهبری طالبان برای بار اول پس از خبر مرگ ملا عمر مؤسس و رهبر پیشین این گروه در 2015 میلادی گزارش شد. در آن زمان گفته شد که ملا عمر دو سال پیش یعنی در 2013 درگذشته. پس از افشای خبر مرگ ملا عمر گفتگوهای رو در رو میان گروه طالبان و حکومت افغانستان که برای نخستین بار در شهرک مری پاکستان صورت گرفته بود لغو شد. برخی از قمندانان گروه طالبان در آن زمان ملا اختر محمد منصور جانشین ملا عمر را متهم کردند که خبر مرگ مؤسس این گروه را پنهان نگه داشته و بدون مشوره دیگران رهبری این گروه را به عهده گرفته بود. ملا اختر محمد منصور در 2016 میلادی در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. گفته می شود طیاره بی پیلوت او را زمان هدف قرار داد که به تازگی از ایران برگشته بود. ملای بتلاک اکنون رهبری این گروه را به عهده دارد، هم با مخالفت‌های شدید برخی قمندانان این گروه روبرو شده. برهان عثمانی تحلیلگر امور گروه‌های فعال تندرو در افغانستان و پاکستان به این باور است که اختلاف و انشاب در میان گروه طالبان ملموس نیست. به گفته او اتحاد طالبان زمان آشکار و با چالش روبرو خواهد شد که گفتگوی بین افغان‌ها آغاز و صحبت‌ها روی برقراری آتش بس و تقسیم قدرت صورت گیرد.
شنوندگان گرامی، شنیدید که گروه انشابی طالبان که گفته می شود اخیراً به خاطر مخالفت ها روی روند صلح رای خود را از طالبان جدا ساخته، خود را حزب ولایت اسلامی می نامد. منابع استخباراتی غربی می گویند این گروه رابط نزدیک با ایران دارد و سوی تهران کمک مالی می شود. به گفته این منابع، برخی از قماندانان ارشد گروه طالبان با روند صلح مخالفت دارند و خواهان تکرار رژیم سالهای 1996 تا 2001 میلادی در افغانستانند. فرشتنگاه در همین مورد با محمد شفیق امین، استاد یکی از پوهنتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی، گفتگوی تلفنی کرده و در نخست از او پرسیده که انشعاب در گروه طالبان بر روند صلح چه تأثیر به جا خواهد ماند. محمد شفیق امین استاد پانتون میگوید:
اولا باید عرض بکنم که تا حال شواهد عینی ظاهر نشده که این موضوع را تثبیت بکنه، اما اگر شواهد عینی ظاهر شود و این موضوع به عنوان یک واقعیت مطرح شود، فکر میکنم که تاثیرات منفی بر روند صلح خواهد داشت، به این دلیل که فعلا ادرس صلح واضح است و طالبان انسجام خود را تثبیت کرده در موضوع مذاکرات صلح و همچنان در بحث آتش بس. اما اگر گروه انشابی به وجود بیاید، در او صورت ادرس صلح تقسیم میشه و بدون شک گروهی که در مخالفت با صلح قرار میگیره، نتیجه این بحث این هست که جنگ ادامه پیدا میکنه و در برابر صلح یک چالش جدید ظهور میکنه.
منابع استخباراتی غربی گفتند که این گروه انشابی طالبا از سوی ایران حمایت میشه. در صورت تاییدی این موضوع، تاثیر از این بالای روابط بین ایران و افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک روی روابط ایران و افغانستان تاثیرگذار خواهد بود، اما من فکر میکنم بیشتر روی روابط ایالات متحده آمریکا و ایران تاثیرگذار خواهد بود و از این ناحیه بر وضعیت افغانستان هم تاثیرات منفی میگذاره، چون بحث سال در ضمن اینکه به دولت افغانستان حیاتی است، برای ایالات متحده آمریکا خیلی حیاتی است. من فکر میکنم که اگر این بحث باشه که ایران دست داشته باشه در این مسئله انشابی، بیشتر متوجه ایالات متحده آمریکا هست و این اثرات سویی که بالای روابط ایالات متحده آمریکا و ایران به وجود میاد، بدون شک روند صلح افغانستان را با چالش جدید مواجه میکنه و رقابت هایی که تشدید میشه در منطقه و در افغانستان، وضعیت افغانستان متاثر میشه از این بس.
در صورت که حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات کنن و صلح هم برقرار شود، در نتیجه آن قماندانان طالبان که گفته میشه با روند صلح مخالفند، چقدر به مثابه یک تهدید به امنیت در افغانستان باقی خواهد ماندن؟
من به این باور هستم که صلح طالبان با دولت افغانستان برای سرنوشت وحدت طالبان هم بسیار مهم هست. اگر البته بحث چگونگی صلح مهم هست، صلح را که در مجموع تمام طالبان میخواهد، اگر به او قسم صلح صورت نگیره با حکومت افغانستان، من فکر میکنم که طالبان وحدت خود حفظ کرده در بیتانه و در او صورت گروه های انشابی به وجود میه و گروه های انشابی بدون شک برای امنیت افغانستان هم تهدید هست و حتی که احتمال وجود داره که بعضی گروه های افراطی دیگر تقویت شود از زیر گذر. من با فکر میکنم که مسئله حیاتی برای سرنوشت وحدت طالبا صلح طالبا با حکومت افغانستان هست. از یک موضوع طالبا عبور کرد که صلح با ایالات متحده امریکا بود، اما صلح با حکومت افغانستان برای سرنوشت طالبا و برای سرنوشت وحدت طالبا حیاتی هست. اگر در این زمینه توافقی که تمام طالبا میخواهد و قسم توافق صورت نگیره، فکر میکنم که طالبا وحدت خود حفظ کرده نمیتانه و انشابات به وجود خواهد آمد.
صحبتی بود با محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتونهای کابل و آگاه امور سیاسی.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود. در برنامه فردا حداقل یکی از بحث‌ها موضوع صلح افغانستان و روند صلح در شرایط فعلی است. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید از وزارت امور داخله خواست است که حکیم الکوزی را به نهادهای عدلی معرفی و توزیع دارو از سوی او را متوقف کند. احمد جواد عثمانی وزیر پیشنهادی صحت در نشست خبری امروز همچنان گفت با 6 شرکت تولید اکسیژن توافقنامه امضا کردند تا به نیازمندی بیماران کرونا با اکسیژن رسیدگی شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که در ترکیب داروی خودساخته حکیم الکوزی برای درمان ویروس کرونا از چندین گونه مواد مخدر استفاده شده است. وزارت صحت عامه میگوید او حالا به همین علت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه امروز در نشست خبری گفت که مکتوبی به وزارت داخله فرستاده است تا فروش دارو از سوی حکیم الکوزی را متوقف کند. آقای عثمانی روز چهارشنبه در نشست خبری در این باره گفت:
نظر همه گی بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
عثمانی میگوید در مکتوبی که به وزارت داخله ارسال کرده از این وزارت خواسته تا جلو فعالیت حکیم الکوزی را بگیرد. با افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در کشور، در حالی که تا اکنون خیلی از کشورهای پیشرفته در بخش خدمات صحی با کاوش های زیاد موفق به ساختن دارو و واکسین درمانی ویروس کرونا نشدند، اینجا فرد به نام حکیم الکوزی مدعا شده که واکسین کرونا را کشف کرده است. این مرد در مرکز درمانی سبحان در کابل اقدام به عرضه دارو برای مردم کرده است. پس از آن که این کار او شهره شد، شماره از باشندگان برای خریدن دارو به نزد او می رفتند. اما ادامه این درمان خودسرانه از سوی وزارت صحت عامه و شورای طبی متوقف شد. هیئتی برای بررسی این موضوع نیز گماشته شد، اما به دنبال اعتراض شمار از باشندگان این مرکز دوباره به فعالیت آغاز کرده است. حکیم الکوزی پیشتر ادعا کرده است که حدود 100,000 بیمار مبتلا به ویروس کرونا را با استفاده از داروی خود ساخته در کشور درمان کرده است. شمار بیماران کرونا در کشور در حال حاضر از مرز 20,000 گذشته و رقم تلفات آن نیز به 400 تن رسیده است. چیزی که نگرانی های باشندگان را برانگیخته است و این نگرانی ها سبب شده تا با وجود آن که وزارت صحت بارها استفاده از داروی خود ساخته ی حکیم الکوزی را خطر آفرین میخواند، اما برخی از شهروندان هنوز فکر میکنند که راه نجات از این بیماری را با استفاده داروی خود ساخته این مرد یافتند. با این همه وزارت صحت میکوشد راه های دیگری را برای درمان و نجات شهروندان از این بیماری دریابد و میگوید با امضای تفاهمنامه با سکتور خصوصی 150,000 بالون اکسیژن مصنوعی را برای بیماران کرونا آماده کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
حیدری وجودی، شاعر و نویسنده پرنام کشور، امروز چهارشنبه به عمر 81 سالگی درگذشت. حیدری وجودی در طول عمر خیش افزون بر نویسندگی و شاعری کارهای فرهنگی گوناگون دیگر نیز انجام داده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گذشت آقای وجودی را ضایعه بزرگ برای علم و ادب کشور می داند. جنازه حیدری وجودی فردا پنجشنبه به خاک سپرده می شود. مهناز نوری در این باره از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
حیدری وجودی شاعر و نویسنده‌ای که به نجم العرفای شاعران پارسی سرای کشور مشهور بود، امروز چهارشنبه 21 جوزای سال 1399 خورشیدی به عمر 81 سالگی درگذشت. حیدری وجودی شاعر و نویسنده پرآوازه کشور در کنار شعر سرایی و نویسندگی مدیریت کتابخانه آمرا در دست داشت و حلقه‌های بزم شعرخوانی‌هایش همواره فرهنگ دوستان را در دور برش جمع کرده بود. نزدیکان حیدری وجودی میگویند او دو هفته پیش بیمار شد و احساس نفس تنگی میکرد، اما تا هنوز روشن نیست که او در اثر بیماری کووید 19 جان باخته است یا بیماری دیگر. نقشبند حیدری، پسر حیدری وجودی، در این باره به رادیو آزادی میگوید
بیماریه که اصلا ما مشکوک میدیم چیز هم نشده، تست نشده که کرونا بگیم که رئیس شدم و تمام شدم
بستگان حیدری میگویند او مدت یک شب در بیمارستان محمد علی جناح در دشت برچی که به بیماران کووید 19 اختصاص یافته است بستری بود، اما پس از بهبودی حالش او را دوباره به خانه برگشتاندند و سرانجام به روز چهارشنبه چشم از جهان پوشید. حیدری وجودی بیش از نیم قرن عمر خود را وقف تربیت و آموزش شعر و عرفان کرده است. عشق و جوانی، رهنمای پنج شعر، نقش امید و سال در مدار نور از جمله آثار چاپ شده حیدری وجودی است. مهرالدین محشید، برادرزاده حیدری وجودی، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
بزرگترین شعرهای معاصر افغانستان است و آخرین خواهر سالار در بین شعرهای متأخرین و معاصرین دیده بشنان بفهمند که بعد از رفتن استاد بیتاب و استاد مردانا قربت و خلیلی و شوکش خوص رشقری ای آخرین قافله در نیر حدیف است.
در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشت آقای حیدری وجودی را ضایعه بزرگ در عرصه فرهنگ و ادب کشور می‌داند. صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
تأسف بگویم که حیدری وجودی شخصیت مشهور و نامدار فرهنگ کشور بنابر مریضی که حیدرش بود با عمر 81 سالگی چشم از جهان بست. شبروان حیدری وجودی استاد علم و ادب بود و در عرفان نظری و عملی جایگاه بلند داشت. او شاعر عارف و مولانا شناس برام کشور بود.
به گفته آقای مومند، حیدری وجودی سالهای زیاد عمرش را در خدمت فرهنگ کشور سپری کرد و عضو فعال انجمنها و نهادهای فرهنگی و ادبی بود. آقای حیدری وجودی همچنین مسئولیت بخش روزنامه ها، جراید و مجله های کتابخانه آمه را به دوش داشت. حیدری در سال 1318 در ولایت پنجشیر چشم به جهان گشود. از او مقالات و کتابهای زیادی به چاپ رسیده است. او در ادبیات و عرفان دست بلندی داشت و شعرهای او راهرو شاعران معروف و مشهور کشور همچون عشقری و شایق جمال است. وجودی امروز چهارشنبه 21 جوزای سال 1399 به عمر 81 سالگی درگذشت. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته تا کار حکیم علی کوزی را متوقف و تحت پیگرد قانونی قرار داده شود. وزارت داخله افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 193 تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جرمی در کابل دستگیر کرده است. در نتیجه انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در رئیسوف 7 تن کشته شدند. حیدری وجودی، شاعر، مولاناشناس و نویسنده مشهور افغانستان، صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. مقامات محلی ننگرهار میگویند کشت شفتالو در 3000 هکتار زمین در این ولایت در کاهش کشت کوکنار مؤثر واقع شده است. مقامات محلی میگویند بعد از وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، بیش از 1000 کبوتر در اثر گرسنگی در مسجد مشهور روضه مزار شریف جانهایشان را از دست دادند. مقامات ایران حکم اعدام مرد را صادر کردند که بر اساس ادعای آنها متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل است. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا نخستین آمریکایی آفریقایی تبار را به حیث لوید ریستیز قوای هوایی آن کشور تایید کرد. رئیس اینستیتوت ملی حساسیت و بیماری های ساری ایالات متحده آمریکا میگوید بیماری ناشی از همگیری ویروس کرونا خطرناک ترین در تاریخ جهان است. سویدن دوسیه تحقیقات در مورد ترور حل ناشده اولف پالما، صدر اعظم سابق آن کشور را مسدود ساخت. و سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت این چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادن.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری تقسیم شدن.
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به این اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی